به نام خداوند آفریدگار بزرگ، به همه عزیزان سلام عرض می کنم و برای همگان آرزوی توفیق و بهروزی دارم. به جلسه سوم از جلسات علم و دین رسیده ایم. در جلسه پیشین اجمالاً یادآوری می کنم که گفتم که در گذشته های دور و خصوصا تا قبل از دوران مدرن و عصر روشنگری چندان خلافی و نزاعی میان علم و دین دیده نمی شد. میان دین و فلسفه و متافیزیک البته دیده می شد، اما علم چون از خود منبع دین گرفته می شد منافاتی هم با او نداشت. یعنی تاریخ همان بود که کتابهای دینی و متون مقدس معرفی میکردن، آسمان همان بود، زمین همان بود، جانوران همان بودن، همه اینها به لحاظ علمی همان بودن که در متون دینی آمده بودن. لذا تصور منافاتی و نزاعی بین اینها و دین نمیرفت. تقریبا عموم مردم اونجاهایی که دین نفوذی کرده بود، یعنی جایی که مسیحیت آمده بود و اسلام آمده بود و یهودیت، تقریبا میتوان گفت تکمنبعی بودند از لحاظ علم تجربی و طبیعت شناسی. فلسفه و متافیزیک البته داستان دیگری داشت و دارد. فیلسوفان مسلمان شاگردان و تابعان مکتبهای یونانی بودند و یونانیان هم فلسفه طبیعتشون متفاوت بود و هم فلسفه متافیزیکیشان. و هیچگاه فیلسوفان مسلمان علی‌رغم اینکه اظهار اسلام می‌کردند و پاره از اونها به حقیقت فیلسوف عارف بودند، اما هیچگاه به طور کامل در جامعه دینی و اسلامی پذیرفته نشدند. تعبیر من در جاهای دیگه این بود که این بینوایان قاچاقی زندگی میکردن و مجبور بودن که در شرایط اون روزگار که زمام امر به دست فقیهان بود چنان زندگی کنند که جانشان در خطر نیفتد. به همین سبب نمیگویم که اسلام نمایی و دین فروشی میکردند، اما بسیار مراقب بودند که سخنی از دهانشان نجهد یا کلمه ای از قلمشان نتراود که مستمسکی و بهانه‌ای برای فقیهان شود تا اونها رو مورد ملاطفت خود قرار بدهد. شما داستان ملا صدرا رو که فیلسوف ایرانی شیعی است که 400 سال پیش میزیست حتما شنیده اید و نوشتند که او که در شیراز میزیست مجبور شد به دلیل مضایقاتی که برای او پدید آورده بودند زادگاه خود را ترک بکند و به مدت چند سال در یک ده دورافتاده بیرون از شهر قم سکنا بگزیند، در قریه کهک، و در آنجا زندگی کند تا از آزار این و آن در امان باشد. البته او خود چنان که در مقدمه کتاب الحکمت المتعالیه فی الاسفار الاربعه العقلیه آورده، این هجرت و این قربت برایش بسیار سودمند و سازنده بوده است، به طوری که در آنجا توانست اسفار خود رو بنویسد، به اندیشه های والای خود برسد و به قول خودش کشف های معرفتی متعالی داشته باشد. اما هرچه بود فضای روزگار رو بسیار تنگ میدید و از آزارندگان می‌گریخت. کتابی دارد به نام رساله سه اصل که تنها کتابی است که به فارسی نوشته. در آنجا شما گله های او رو به نظم و به نثر از تنگ نظران روزگار می‌بینید و درد دلهای دلسوز او رو در اونجا ملاحظه می‌کنید. باری وضع فلسفه فرق داشت. بله، فلسفه متافیزیکی با دین در نزاع بود. البته از دایره بحث ما چنان که عرض میکنم بیرون است و ما به اون نخواهیم پرداخت. اون داستان بسیار بلندی است که در جای دیگر باید گفت و شنید. در دو هفته پیش که من مقدمه ای رو برای همین درس عرض میکردم، ذکری از یک عزیز تازه از دست رفته کردم به نام آقای محمد رضا حکیمی و مکتب او رو هم یاد کردم که خود ایشان اون رو مکتب تفکیک نام نهاده بود. این مکتب تفکیک مهمترین رکنش عداوت با فیلسوفان و با عارفان بود، نه فیلسوفان ملحد یا عارفان ادیان دیگر، با فیلسوفان مسلمان مثل فخر رازی، مثل خواجه نصیر طوسی، مثل میرداماد، مثل ملا صدرای شیرازی، ملا جلال دوانی و دیگران و دیگران که بسیارند. معتقد بودند که اینها خلوص اسلام را آلوده کرده و اندیشه های یونانی رو به خورد اندیشه دینی داده اند و یک اسلامی برآورده اند ناخالص و ناقص و راهزن به جای راهنما. نه خدای اونها خدای متشرعان است، نه پیامبرشون، نه معادشون، نه کتابشون، نه قرآنشون و نه جهانبینی کلیشون. این رو مطلقا قبول نداشتشان و ایشان کسی بود که خود در محضر بزرگانی تعلیم دیده بود و این اندیشه ها رو آموخته بود و از این گونه فراوان بودند در میان مسلمانان، در میان شیعیان خود ما هم همینطور. میدانید که شیعه کلن با فلسفه بیشتر بر سر مهر است تا اهل سنت و فیلسوفان بسیار بزرگی که در عالم اسلام ظهور کردن مثل ابن سینا، مثل فارابی، مثل خواجه نصیر طوسی و بعدها شیخ شهاب سهروردی و میرداماد، ملا محمد باقر استرابادی و ملا صدرای شیرازی و دیگران، اینا یا خالصاً شیعه بودن یا بسیار نزدیک به فکر شیعی بودن. همین ها مورد انکار این پیروان مکتب تفکیک بودن و دیانت اونها رو دیانت درستی نمی دانستن. من خودم شاهد بعضی بحث ها بودم بین پیروان این گروه، یعنی پیروان مکتب تفکیک و دیگران از اون سو، و به وضوح می دیدم که کسانی مثل مرحوم علامه طباطبایی و پاره از کسانی که اکنون زنده اند تکفیر نمی کردن. می گفتن ما می بینیم اینها نماز می خونن، اینها به آداب شرعی متمسک و متشرعند، پس حتما وقتی نماز میخوانند رو به اون خدایی نماز نمیخوانند که قبلا و در جای دیگر در فلسفهشان ازش سخن میگویند. در فلسفه از خدایی سخن میگویند و در نماز از خدای دیگری. ولی خب بودند فقیهانی که این مقدار ارفاق رو و احسان رو نمیکردند. در زمان خود ما یکی از فقیهانی که اکنون زنده است و از او نام نمیبرم، یعنی از مراجع بزرگ است و در قم ساکن است، ایشان رسماً فتوا داده است که کسانی که قائل به وحدت وجود باشند اینها مشرکند و ملحدند و کافرند و نجسند. البته یک قیدی هم افزوده است که قائلان به وحدت وجود به معنا راجع الی وحدت الوجود، در حالی که در همین قم یک فقیه فیلسوف دیگری به نام آقای خمینی زیست میکرد که هم فقیه بود و هم قائل به وحدت وجود بود و هم میگفت که ملا صدرا و ما ادراک ما ملا صدرا، کی میدونه که ملا صدرا کیست و چیست و چه گفته است. این همه اختلاف، اما چنان که گفتم فیلسوفان همیشه مظنون بودند، همیشه متهم بودند و با آغوش باز اونها رو نپذیرفتند و همین دلیل هم میکوشیدن علم دیگری مثل علم الحدیث، علم فقه و چیز دیگری رو بیاموزند و تا بتوانند در میان اهل علم، اهل دین خود رو جا کنند و منفور و مطرود قرار نگیرند. خب اون مسئله مربوط به فلسفه میشه، اما وقتی که وارد جهان علم میشیم به معنای علم جدید و علم تجربی که از دوران رنسانس پا گرفت و بزرگان او کسانی مثل کوپرنیک و گالیله و بوفون و دیگران بودند و در دوران روشنگری به اوج و به رونق خود رسید و خصوصا در قرن 18 و 19 که این شجره به بار نشست و دانشمندان بسیار اون رو آبیاری کردن، به قرن 20 که میرسیم این درخت این فول فلاور است، یعنی شکوفایی کامل پیدا کرده است. شما در همین اوائل قرن 20 میبینید تعداد کسانی که جایزه نوبل بردن چقدر زیاده، از فرانسه که آقای پیر کوری، خانمش مادام کوری که دو بار جایزه نوبل برد، دخترش ایرن کوری که او هم جایزه نوبل برد، و بعد کسانی مثل جان پرن که جایزه نوبل برد، مثل آرنیوس از سوئد که جایزه نوبل برد، و بعد آینشتاین از آلمان، نرنست از آلمان و کسان دیگری. یعنی ما وقتی که به 1920 رسیده ایم تقریبا تمام پایه های علم امروز ریخته شده است. البته ژنتیک هنوز به میدان نیامده، ژنتیک علل اصول فرزند نیمه دوم قرن 20 است، اما شیمی، فیزیک، ریاضی اینها حقیقتا رشد کرده اند و درخت تناور و تنومند شده اند. خب این درخت تناور و تنومند ریشه هاش در قرن 19 بود، در قرن 18 بود که در اونجا آبیاری میشد و رفته رفته به هیئتی رسید که اکنون دیده است و هنوز هم در پیشرفت است، به طوری که حقیقتا علم امروزه یک ساله مسافتی رو طی میکند که در گذشته شاید 50 اون مسافت رو طی میکند. خب این دانش که با این فربهی و تنومندی وارد جهان شد، آدمیان رو تک منبعی باقی نگذاشت. یعنی دیگه از آن پس فقط دین نبود که فلسفه رو در خود داشته باشد، علم رو، اخلاق رو، تاریخ رو، همه رو با خود داشته باشد. این چنین نبود. علم حقیقتاً به صورت یک رقیب بزرگ و نیرومند تا به عرصه تاریخ نهاد و همه رو به چالش طلبید. مدرسه گالیله و کوپرنیک و کپلر و اینها رو تکرار نمی کنم. هممون اونها رو شنیده ایم و احیانا درباره شون خوانده ایم. بو اینکه بعد آموزی درباره اونها هم زیاد بوده. نوعا قلم به دست کسانی بوده است که با کلیسا و با دیانت دشمنی داشتن و لذا واقعه گالیله رو چنان که من خودم دیدم و شنیدم کج نوشتن، یعنی قلم به درستی بر کاغذ ننهادن و موافق میل خودشون هرچه توانستن گالیله رو بالا بردند و کلیسا رو تخفیز و تخفیف کردند. اینطور نبود. حقیقت این است که کلیسا در قصه گالیله از خود قدری ارفاق نشان داد، یعنی با گالیله درشتی چندان نکرد، او رو اعدام نکرد و تا تهدید به اعدام نکرد، فقط در حصر خانگی نشان و از گالیله هم فقط میخواست که بگوید من یک تئوری آوردم، نه اینکه اون رو پس بگیرم. و البته گالیله این کار رو نکرد و مطابق نظر یکی از فیلسوف مورخان و دانشمندان فرانسوی، گالیله در اینجا خطا کرد. نباید در مقابل کلیسا می ایستاد و غیر عالمانه اظهار میکرد که نظریات او فکت و حقیقت مسلمند و جای هیچ گونه چون و چرایی رو با باقی نمیگذارند. این کار نیکویی نبود که گالیله کرد. هرچی بود نزاعی در گرفت و کلیسا در اونجا باخت و بعداً چنان که قبلا هم برای شما گفتم این اتفاق میمونی بود در عالم دیانت و در عالم علم. چرا؟ به جهت اینکه دو موجود مغرور و متکبر کله هاشون رو به هم زدن و سر هر دو شکست و هر دو به نسبت متواضع‌تر شدن. قصه گالیله و کلیسا قصه مواجهه دو موجود بود که تمام حقیقت رو از آن خود می‌دانستند و مغرورانه لاف می زدند که طرف مقابل 100% باطل است و من 100% بر حقم. این در هم افتادن و در هم آمیختن به نفع هر دو بود. غرور هر دو شکست. بعدها معلوم شد که سخنان گالیله اکتشافات او بعضی هاش بر حق بوده، بعضی ها نه، یه جاهای تند رفته و همچنین کلیسا هم اذعان کرد، اعتراف کرد، کوتاه اومد و گفت که ما اگر بفهمیم و به این نتیجه برسیم که یافته‌های علمی قابل باورند و احتمال صدق بالایی دارند، آنگاه ما اعتراف خواهیم کرد که پاره ای از جملات و آیات کتاب مقدس را به درستی نمی فهمیده ایم و لذا باید تغییر فهم بدهیم. و در حقیقت از همین جا بود که هرمنوتیکس یعنی علم تفسیر کتاب مقدس پا به میدان نهاد. در این نزاع بود که مسئله تأویل و تفسیر کتاب و متن مقدس جدی گرفته شد، که همواره این چنین نیست که معانی تحت لفظی و لیترال مقصود کاتب و مؤلف باشند. ای بسا که در ورای این الفاظ معانی دیگری نشسته باشد و ما باید به کشف اونها بپردازیم. و در اثر این کشف کوشیدند که یک تعاون و ائتلافی بین علم و دین پدید بیاورند. البته ماجرا به اینجا ختم نشد، چون ماجرا به این سادگی نیست. بعدها تئوری‌های زیادی در میان آمد، هم درباره علم هم درباره دین، و این هر دو برای اون بود که هم دین شناسی بهتر شود، هم علم شناسی بهتر شود و هم راه برای آشتی این دو و همزیستی اینها بازتر شود. این ماجرا و این کوشش تا امروز هم ادامه دارد. بعضی ها گفتند که آشتی صورت پذیرفته و بعضی ها گفتند که آشتی در کار نبوده بلکه یک آتش بس صورت پذیرفته است. یعنی طرفین پذیرفتند که کاری به کار هم نداشته باشند. طرفین هم یعنی دو نهاد، نه افراد مختلف. افراد مختلف علیه هم کتاب می نویسند، سخنرانی می کنند، یکی از وجهه دینی، یکی از وجهه علمی است، ولی نهاد کلیسا دیگه پا در میان نمی گذارد برای تکفیر یک عالم یا برای اظهار اینکه فلان نظریه علمی باطل است. مطلقاً از این کارها دست کشیده و عبرت گرفته و راه صحیح رو پیدا کرده است، راه همزیستی با جامعه جدید که علم یکی از فربهترین اجزای آن است. علم هم البته کوتاه نیامده و هیچ وقت به خاطر کلیسا یا به خاطر دین از اعلام علنی اندیشه ها و آموزه ها و نتیجه گیری های خود کنار ننشسته است و کوتاهی نکرده است. میگوید و میان همگان آراء خود رو پخش میکند، ولی به گمان من این آزادی در عمل عالمان و در عمل عالمان دینی به هر دو نفع رسانده است و نفع بیشتر هم خواهد رساند. اگر میخواهید بدانید که سکوت کلیسا امروز چقدر فرق دارد با جبهه‌گیری کلیسا در قرن 19، خصوصا فیلمسل در مقابل داروین، باید کتاب‌های تاریخ علم رو بخوانید و ببینید که چه قوقایی در قرن 19 در اواسط قرن 19 پدید آمد، چون در 1858 کتاب Original Species مال داروین منتشر شد و پس از آن بود که سیل اتهامات و سیل حملات از ناحیه کلیسای رسمی به سوی او سرازیر شد. اینک یک طرف، از یک طرف هم یک سال نشده کتاب داروین به چندین زبان اروپایی ترجمه شد، مورد تدریس و مورد نقد و مورد حمایت قرار گرفت. قوقایی بود. این قوقاها اکنون فرو خفته است. برای اینکه جنگ کردند و همه دیدند که محصول این جنگ چیست و بهتر است که وارد چنین جنگاوری هایی نشوند، نیرو و انرژی خودشون رو خرج و صرف چیز دیگری بکنند. و لذا این چنین است که امروز بر همان نهج عمل میکنند. به لحاظ تاریخی خوب من یاد کنم که این نزاع‌ها در کشورهای مسلمان در نگرفت. به چند دلیل. یک دلیلش این بود که نهادهای دینی گرچه که بر سر کار بودن، اما هیچ کدام قدرت کلیسا رو نداشتن. بله، در کشور خود ما، در کشورهای عربی و اسلامی ملاهایی بودن که گاهی هم دست به تکفیر می بردن. آدم ها و اعوانی در اطرافشون داشتن که به سر این و اون می ریختن و اونها رو تنبیه می کردن. اوباشانی که مریدان این گونه علمای جاه طلب بودن. اما این بود، اما قدرت کلیسا قدرت دیگری بود. خلیفه عیسی یعنی پاپ که اونجا نشسته بود معصوم محسوب می شد. و دستورات او واقعا دستورات الهی بود و برای همه مسیحیان همه جهان مطاع بود و باید اون رو اجرا میکردن. کلیسایی که قرن 19 البته دوران اینکویزیشن یعنی تفتیش عقاید رو تقریبا پشت سر نهاده بود، هنوز هم رعب و هیبت او در دلها بود و لذا افرادی مثلا مثل دکارت جرأت نمی کردن عقاید خودشون رو بگن، چون سرنوشت کوپرنیک و دیگران رو به چشم دیده بودن. در ایران هرگز چنین قدرت لایزالی، اقتدار تام و مطلقی در اختیار عالمان نبود. به طور محلی کارهایی می کردن و صوفی کشی می کردن و امثال این. دوم و این دومی البته مهمتر است، این است که علم، شجره علم اصلا در میان ما نروید. این شجره، این درخت رو ما از بیرون قلمه زدیم در خاک خودمون، در بستان خودمون. ما پدید آورندگان این دانش نبودیم. این دانش های جدید مثلا تئوری داروینی در جای دیگری پدید آمدند و جوانه زدند و رشد کردند و بزرگ شدند و اعتراضات و انتقاداتی رو برانگیختند و مدتها در میدانها و معرکه های جنگی به سر بردند و وقتی که گرد و غبارها فرو نشست، آنگاه این تئوری ها و این نظریات وارد کشور ما شدند. به همین سبب نزاعها به سر آمده بود و در کشور ما و کشورهای اسلامی به طور کلی به صورت یک مهمان بیگانه در آمد. هنوز هم مدارس آنچنان برپا نشده بود، دانشگاه ها نبود تا به طور رسمی اینها را تدریس کنند. بعد هم که دانشگاه ها از 1313 هجری خورشیدی پدید آمد تا زمان ناهازا، رفته رفته کشور تحت حکومت سکولاری قرار گرفت. یعنی دو شاهی که قبل از انقلاب اسلامی بر سر سریر قدرت بودند و روحانیت از قدرت مطلقه فائقه باز هم برخوردار نبود. و البته این علوم که در دانشگاه ها آموخته می شد مورد ظن و انکار بود. از بیرون درباره اونها کتاب نوشته می شد، اما هیچ کسی در میان نبود مثل یک داروین، مثل یک هاکسلی که اینها مدافعان صلب این نظریه باشند و خودشون از پدید آورندگان و مروجان باشند و تیر طعنه‌ها به سوی اونها روان بشه. بعدش هم البته خب عالمان دین هم کوشیدن که به نظر خودشون اشکالات این تئوری ها رو بیاموزن، به دست بیاورن، از اینجا و اونجا کسب کنن و دربارش کتاب بنویسن و به طور کلی هرگز اون قوقای عنیفی که در کشورهای اروپایی برآمده بود در اونجا بر نیامد، در هیچ کشور اسلامی. شما میبینید مثلا در مصر در همون حدودی که داروین کتابش رو در اروپا در انگلستان منتشر کرد، میبینید که این کتاب به عربی ترجمه میشه و یک طبیبی به نام شبلی شمیل کتابی مینویسه به نام فلسفه النشوء و الارتقاء، یعنی فلسفه تکامل، و در اونجا رسما اظهار میکند که طرفدار این فلسفه است و البته آسیبی و گزندی به او نمیرسد و مریدانی هم به جمله پیدا میکند. این کتاب رو من حدود 12 سال 13 سال پیش که در کنگره لابرا کنگرس بودم پیدا کردم و خواندم. ممزوجی است از شعر و نثر، کتاب ذوقی است، اما در حال اولین جوانه ها و پنجره های ورود اندیشه داروینی به عالم اسلام است. گفته می شود که یکی از علمای اصفهان در همون مواقعی که کتاب شبلی شمیل به دست او رسید، یک نقدی بر کتاب او نوشت و برای آقای شبلی در مصر فرستاد و جناب شبلی هم کتاب رو برای او پس فرستاد و تنها به همین اکتفا کرد که روی کتاب بنویسد کفاک جهلک، یعنی جهل تو را بس است، من پاسخ به تو نمیگویم. تئوری سیارات و کوپرنیک و گالیله و کپلر و امثال اینها از این هم کمتر، با اینکه خب به ظاهر منافات آشکاری با آیات قرآنی دارند، همچنان که منافات آشکاری با آیات توراتی دارند، با احادیث که مورد قبول مسیحیان هم هست و سر آغاز اختلافات هم همونجا بود، این منازعات بود. اما در کشور ما و اونچنان که من تا اونجا که من میدانم در کشورهای اسلامی هم قوقایی و نزاعی بر نینگیخت و رفته رفته به خورد دانشهای روز رفت، در دانشگاه ها آموخته شد، نجوم قدیم تعطیل شد و از آن سخنی نرفت و مفسران در تفسیر قرآن وادار شدند که دست به تأویلاتی و تجدید نظرهایی بزنند تا از تفسیرهای پیشین بگذرند و آیات قرآن رو موافق و مساعد نظریه جدید کنند. شما اگر مقدمه کتاب اصول فلسفه روش رئالیسم مرحوم آقای طباطبایی رو خونده باشید، مقدمه‌ای که مرحوم مطهری برای نوشته، در اونجا نوشته است که رابطه فلسفه متافیزیکی در این کتاب با طبیعیات قدیم به طور کامل قطع شده است. طبیعیات قدیم چی بود؟ همین نجوم، همین زیست شناسی بود، همین علم طبیعت بود. که خب کسانی مثل مرحوم ملا هادی سبزواری در همین قرن 19 هم هنوز به اون معتقد بود و در کتاب‌های خود از اونها یاد می‌گیرد. فشار علم جدید چنان بود که هم در تفسیر تأثیر گذاشت، هم در فلسفه متافیزیکی تأثیر گذاشت. هم این فلسفه رابطش رو با طبیعیات قدیم گسست، هم علم تفسیر رابطش رو با طبیعیات قدیم گسست و تفسیرهای تازه‌ای که در عالم اسلام نوشته شد، یعنی از مرحوم محمد عبده بگیرید در مصر که وفاتش به سال 1905 بود، یعنی اوائل قرن بیستم، و تفسیرهای بعدی که در اونجا در آمده و در ایران و جاهای دیگر، هیچ کدامشون دیگه در تفسیر این آیات مربوط به خلقت زمین و آسمان ها پیروی از طبیعیات قدیم نمی کنند. بلکه طبیعیات جدید رو در میان میآورند و میکوشند که وفاقی بین علم و دین حاصل کنند و نگذارند که نزاعی درگیر شود. اما این داستان البته داستان ادامه یابنده است، یعنی چنین نیست که به خاتمه خود رسیده باشد، برای اینکه علم در پیشرفت اکتشافات تازه‌ای صورت میگیره و لذا اهل ادیان، عالمان دین باید فکرهای تازه‌ای بکنند. خب حالا که به اینجا رسیدیم و این مختصر مقدمه رو من در باب نزاع و خلاف علم و دین آوردم، عرض کنم که وقتی که از نزاع علم و دین، علم تجربی و طبیعت شناسی با دین سخن میگوییم، شما به عموم کتابهایی که در این زمینه خصوصا در قرن بیستم نوشته شده است اگر مراجعه کنید، چند موضوع کلیدی اصلی و مهم رو در اونها میبینید که بقیه فروع اونها هستند. یک موضوع کلیدی مسئله خداست، یعنی آیا خداشناسی که البته رکن رکین همه ادیان ابراهیمی است با علم منافات دارد یا نه. این رو هم از دو بعد و از دو مسیر دنبال می کنند. یکی این که آیا ادله طبیعت شناسانهی که بر اثبات وجود خدا اقامه شده اند رسا و کامل هستند یا نارسا هستند و نمی توانند افاده معنا و مقصود بکنند، یعنی اثبات وجود خدا بکنند. دوم این که آیا ادله‌ای بر نفی وجود خدا وجود دارد که طبیعت شناسی ما رو به اونها راهنمایی می کند یا نه. بنابراین در مقابل نظریه خدا، نظریه دینی وجود خدا، از دو طریق وارد نفی و نقد شدند. یکی این که دلائل طبیعت شناسانه، دلائل فلسفی رو کار نداریم، دلائل علمی بر اثبات وجود خدا کافی و رسا نیستند. دومی که ما از علم کمک میگیریم برای این که شواهدی پیدا کنیم که چنان خدایی که خدا پرستان وجود او رو اعلام و اثبات می کنند وجود ندارد و نمی تواند وجود داشته باشد. خب اینجا در باب خداست، اما وقتی که نو فرض کنیم که علم بتواند خدا رو اثبات کند، دلائل علمی کافی برای این کار داشته باشد، دلائل مقابل رو هم بتوانیم نقد کنیم و نفی کنیم و جواب اون ناقدان و منکران رو بدهیم، هنوز یک قدم بزرگ باقی است. ما به طریق علمی و هم به طریق فلسفی، حالا اینجا فقط اضافه می کنم در پرانتز، اگر بتوانیم حتی اکثر می توانیم خدایی را اثبات کنیم به نحو نکره. اما قدم بلند دیگری که باید برداشته شود، اگر بتوانیم برداریم، این است که بگوییم و نشان بدهیم که این خدا همان خدای ادیان است. بین این دوتا فرق بسیار است، بین هما بونون بعید به قول عرب ها، خیلی فاصله. این که شما بتوانید با ابزارها و ادله فلسفی و علمی وجود یک خدایی رو اثبات کنید، خدایی مثل محرک اول جناب ارسطو که کل این جهان یک محرکی دارد یا یک ناظمی دارد، اونچنان که برهان نظم میخواد اثبات کنید، فرض کنیم که از عهده این کار براید، ولی خیلی کار داریم و راه داریم تا اینکه برسیم به اینکه این خدا همون خداییست که پیامبر اسلام گفته، این خدا همون خداییست که مسیحیت گفته یا یهودیت گفته. اونا اصلا حکایت دیگری است، یعنی در اونجا تازه اختلافات تازه بروز میکنه. حالا این خدایی که ما در علم و فلسفه اثبات کردیم واقعا اینکارنیت میشه، متجسد میشه، مثل مسیح میاد به روی زمین، کشته میشه، بر صلیب میره، کفاره گناهان مردم رو میپردازه، روز قیامت شفاعت میکنه، چیکار چیکار. این رو که ما اثبات نکرده ایم. ما اگرم اثبات کنیم حتی اکثر میگیم یه خدای هست، یا خدای اسلام، خدایی که محمد رو فرستاده، قرآن رو فرستاده و دستور به جهاد داده، دستور به نماز داده، دستور به روزه داده و خدایی که ما در اسلام میشناسیم. یعنی لذا وقتی که وارد نزاع علم و دین میشیم، یکی نزاع علم است با خدای بیرون دینی، دیگری نزاع علم است با خدای درون دینی. یعنی فرض که اون خدای اولیه بیرون دین ثابت بشه، دومی به خودی خود ثابت نمیشه و باید برای او یک دلیل و دلائل مستقل یابد. خب این یک مطلب که بسیاری از کتابهایی که تحت عنوان تئولوژی یا نچرال تئولوژی امروزه نوشته می شود، بیشتر در پی این است که وجود خدایی را امکان پذیر بداند، یا احتمال صدقش رو بالا بداند، یا اگر به فرض بتواند اثبات 100% بکند. دوم این که دامن او رو از پاره اشکالات بپیراید، که عمده ی اون اشکالات هم مسئله شر است. لذا در کتاب‌های تئولوژی جدید قصه شر بسیار فربه شده است، چون توسط آتئیست‌ها امروز به منزله یک حربه برا به کار گرفته می شود و الحق اشکال عویسی است، یعنی بسیار مشکل است و درباره او هم فراوان گفتند و نوشتند و می گویند و می نویسند. خب اما اینکه بیایم و خدای مسیحیت رو اثبات کنیم، این به عهده فیلسوف نیست، این به عهده متعله است، یعنی یک حکیم الهی، اونم یک حکیم الهی مسیحی. اینکه بیایم خدای اسلام رو اثبات کنیم به عهده یک متکلم است، متکلم خدای مطلق رو ثابت میکنه، خدای دین خودش رو میکوشد که اثبات کند، یعنی بگوید که اون خدا که ثابت میکنیم غفور است، حلیم است، رحیم است. ارسطو هم خدای رو اثبات میکرد، افلاطون هم خدای رو اثبات، ولی اون خدا نه غفور بود، نه رحیم بود، نه علیم بود، نه قیامت داشت، نه بهشت داشت، نه دوزخ داشت، هیچ کدوم اینا نبود. یک خدایی بود که بدون او این جهان نمیتوانست باشد. اما دیگه این تصرفات در این عالم و ادامه یافتن و بودن هر روزه او در میان کارها اصلا مطرح نبود. پس اینم یک مطلب. مطلب سوم، نزاع علم با خود دین است، منهای مسئله خدا. مسئله خدا بگوییم فر بهترین جز دین است، اون یک نزاع علاهده و به جای خود، اما با مطالب درون دینی الا ماشاءالله. یکی از اونا همین قصه خلقت است. خب این قصه خلقت در کتاب‌های دینی آمده است، در تورات و در قرآن هم که بسیار مشابه با تورات است. خب بعد از اکتشافات علمی، زمینشناسی، بیولوژی، کیهانشناسی و غیره، ظاهراً همه عالمان به این نتیجه رسیدن که جهان 6000 سال پیش، 7000 سال پیش آفریده نشده است. این 6-7000 سال نه در تورات است و نه در قرآن، اما هم در روایات یهودی آمده است و هم در روایات اسلامی که از عمر این عالم حدود 7000 سال بیشتر نمیگذره و اون همون وقتی است که آدم و حوا از بهشت بیرون رانده شدند و به زمین آمدند و تولد نسل کردند. لذا ما آدمیان هم حدود 6-7000 سال عمر داریم، یعنی از ابتدای بودن ما بر روی زمین تا امروز حدود 7000 خورده سال می‌گذرد. بعضی از مسیحیان محاسبات خیلی دقیقی هم دادن که یادم نیست روز چندم اکتبر سال مثلا صفر ما به دنیا آمدیم، به روی زمین آمدیم و امثال اینا. خب ببینید، این یکی از اون موارد نزاع است و شما، حالا بعدا من به شما نشون خواهم داد که این نزاع چگونه تبدیل شد به یک نزاع اصلی و سرنوشت بسیاری از نزاع‌های دیگر را هم معین کرد. یعنی همینجا بود که جناب گالیله هم با کلیسا در پیچید، همینجا بود که کلیسا به این نتیجه رسید که شاید ما باید تفسیر و توجیه دیگری از آیات به دست بدهیم، و بعد کلیسا دانست که این راه بی پایان است، یعنی وارد معرکه‌ای و میدان جنگی شده است که هیچگاه سلاح‌ها رو نمیتونه زمین بگذاره و باید همچنان الی الابد بجنگه. و همین نزاع‌ها بود که بخشی از یعنی علتی از علل سکولاریته و جدایی چرچ اند استیت، یعنی حکومت و کلیسا، رو در اروپا و آمریکا و کشورهای غربی پدید آورد. برای اینکه همچنان که قبلا برای شما گفته بودم، دین وقتی که به صورت و در لباس قدرت در جامعه ظاهر می شود، با قدرت‌های دیگر وارد معامله می شود، گاهی وارد مخاصمه می شود، گاهی وارد ائتلاف می شود. و کلیسا این چنین بود، قدرتمند بود، و این قدرت دینی باعث شده بود که قدرت‌های دیگر هم با او از در تعامل درآید. اما وقتی که همین نزاع‌ها در گرفت، یکی نزاع درون دینی که بین علم و متن مقدس در گرفت، و یکی نزاع درون کلیسایی قرن 16، یعنی ظهور جناب مارتین لوتر، به شدت کلیسا رو ضعیف کرد، و این ضعف کلیسا باعث شد که کلیسا از بازی قدرت بیرون برود، و این به طور طبیعی جدایی کلیسا از نهاد قدرت و از نهاد حکومت بود. این نزاع کلیسا و علم بسیار پربار و پرمیوه بود، و یکی از اونها این بود، به طوری که امروز دیگه هیچ کس به خواب هم نمی‌بیند که کلیسا بتواند قدرت پیشین خود رو باز یابد و همون آمریت و حکمرانی رو که قبلا داشته دوباره در دست بگیرد. نوع دیگری از نزاع، نزاعی بود وقتی که داروین آمد. داروین اواسط قرن 19 آمد، و این نزاعی بود که بر سر خلقت جانداران شده. خب در تورات و همطور در قرآن آمده است که همون وقت که خداوند آسمان و زمین رو آفرید، حیوانات رو هم آفرید. حالا در قرآن البته یک به یک که در چه روزی چه چیزی رو آفرید نیامده، اما در قرآن، در تورات آمده است که فلان روز فلان چیز خلق شد و فلان چیز. یعنی درست خلقت انسان هم به همون ابتدا برمیگردد و خلقت جانوران. و اینکه گویی همه موجودات یک جا و ناگهان و ساخته و پرداخته و آراسته و پیراسته از کارخانه خلقت بیرون آمده. اصلا فکر خلقت و تکون تدریجی مطرح نبود. اینکه آدمیان میلیون ها سال یا جانوران دیگر طول کشیده تا رفته رفته به هیئت و صورت کنونی ظاهر بشوند، پاک از ذهن گذشتگان غائب بود. به همین دلیل هم برهان نظم قدرت بسیار داشت، برای اینکه برهان نظم اساساً مبتنی بر این بود که این موجودات پیچیده با همین پیچیدگی ناگهان از کارخانه خلقت بیرون آمدند، و کیست که قبول کند که به تصادف پدید آمده. به قول یکی از فیزیکدان‌های معاصر که گفته بود این که قبول کنیم که موجودات زنده در اثر تصادف به وجود آمدند، مانند این میماند که بگوییم که طوفانی ببزد بر یک مزبله‌ای و زباله ها رو این سو و اون سو بکنه، و ناگهان ببینیم بر اثر وزیدن این طوفان و در هم رفتن این زباله ها یک بوئینگ 747 از اون میان اومد بیرون. بعد البته بسیار غیر معقوله اگر بگیم ناگهان این چنین میشه، اما اونچنان که بعداً در بیولوژی به همتون مکانیکی میدانید آمد، به جای خدا زمان رو نشان داد. گفتن خدا رو نمیخوایم، شما به ما زمان بدید، هر چرا که شما تا کنون ناشدنی میپنداشتید ما به شما نشان خواهیم داد که شدنی است. البته زمان به علاوه بعضی قواعد دیگری که در بیولوژی داروینی در بارش سخن رفته است. خب این هم یکی از موارد بسیار مهم و مشکل نزاع علم و دین بود، هم در اسلام و هم در مسیحیت و یهودیت البته. اما باز قصه به همین جاها ختم نمی شود. ببینید بیش از اینها مشکل بود. یکی مسئله دعا که باز از موارد نزاع و خلاف بین علم و دین است. آیا دعا یک وسیله مؤثر است؟ آیا ادیان که پیروانشون رو میخوانند تا به دعا پناه ببرن کار معقولی میکنن؟ آیا علم به اصطلاح میتواند بر این کار صحه بگذارد؟ آیا دعا کردن قابل راستی آزمایی تجربی هست یا نه؟ خب دعا ما میدونیم اصلا عبادت که همون دعا کردن است و با خدا سخن گفتن و از خدا چیزی خواستن، بگذاریم از بعضی افرادها و کج آموزی هایی که در این زمینه هست، اصلش مورد قبول همه ادیان است. خدای ادیان یک خدای ارسطویی نیست که در یک گوشه نشسته باشه و همچنین در فکر خود فرو رفته باشد و به چیز دیگری نیندیشد. به فکر مردم هست، براشون کتاب میفرسته، پیغمبر میفرسته، با مردم همدردی میکنه، جاش بشه نعمت یا نشه عذاب بر سرشون میفرستد و غیره و غیره. و بنابراین و گفته است که آماده است که صدای مخلوقات خود رو بشنوه، که عبارت است از دعا کردن. خب علم جدید این روش رو درست نمیداند، غیر علمی میداند، غیر عقلانی میداند. اینا همون چیزایی است که به اصطلاح علم جدید خرافه خوانده میشن. دومیش وحی است، یعنی وحی عبارت است از یک راهی برای معرفت، یک متدی در معرفت که غیر از متدهای متعارف است. 6 یا 7 متد در اپیستمولوژی شمرده می شود برای کسب معرفت. یکیش تجربه است، یکیش استدلال است، یکیش حافظه است، یعنی چیزی که شما از حافظتون به یاد بیارید، یکیش شهادت است، شهادت دیگران که بر علم شما خواهد افزود، و یک دو تای دیگه هم هست. اما هیچ اینا همشون قابل راستی آزمایی هست. یعنی چی؟ یعنی اگر 2 نفر اومدن شهادت دروغ دادن و بر اثر او برای من علمی حاصل شد، من میتوانم شهادت اینها رو با شهادت‌های دیگر بسنجم یا خودم از طریق دیگری سراغ اصل موضوع بروم و ماجرا رو چنان که هست دریابم، یا اگر استدلالی کردم دیگری میتونه علیه استدلال من دلیل دیگری اقامه کند و اون رو شکست بدهد یا اون رو تأیید کند، یا اگر حافظه من خطا کرد دیگری میتواند اون رو به من یادآوری کند. اما وحی چی؟ و هیچ یک از این متدهای متعارف شناخت اینترسابجکتیو، یعنی بین الاذهانی به اصطلاح امروز نیست. یک کاری است که به طور فردی در عرصه وجود یک شخص خاص رخ میدهد و اونگاه او مردم رو از واقعه مطلع میکند و مدعی میشود که اکتشافات عظیمی صورت داده است. مطلب سوم که باز علم جدید با او در پیچیده، مسئله معجزه است. اینا همه درون دینی هستند و همه مواردی هستند که تیرهای سهمگین علم جدید به سوی اونها روانه شده و اونها رو واقعا بیجان کرده است. خب معجزه رو ما همه شنیده ایم و با او آشناییم. کار نادری که رخ میدهد همراه با یک ادعا، یعنی کسی می آید، فرض کنیم پیامبر اسلام و فرض کنیم اگر معجزه ایشون قرآن باشه، مدعی می شود که اکتشافاتی داشته، مدعی می شود که ارتباطاتی داشته است با عالم غیب، با باطن جهان، با خدای جهان، و دلیل او هم، شاهد او هم این است که معجزه ای دارد مثل قرآن که گواهی می دهد که این فرد مدعی فرد خارق العاده است و کاری خارق العاده کرده است و لذا به یک مبدعی اتصال دارد و وصل است که اون مبدع میتواند کار خارق العاده بکند که خداوند باشد. با این استدلال میخواهند نبوت کسی رو به اثبات برسانند. خب اصل معجزه رو میگویند که علم پاک منکر است، برای اینکه علم به قانون کار داره، قوانین طبیعت رو کشف میکنه و معجزه خرق قانون است. ما نمیتونیم باور کنیم، هیچ قانون علمی نشان نمیدهد که یک فرزندی بدون پدر از مادرش زاده شود. هیچ قانون علمی نشان نمیدهد که یک شتری ناگهان از میان یک کوهی زنده و رشد کرده بیرون بیاد و آب یک شهر رو تماما بیاشامد، به طوری که شهرنشینان دچار مضیقه آب بشوند و امثال اینها، یا کسی با عصای خود آب رو بشکافد و دریای نیل رو به دو منطقه تقسیم کند و اینکه راه خشکی از اون میان باز کند تا پیروانش از میان آب بگذرد و غیره و غیره. اتفاقا این معجزات جزو همون بارزترین نمونه هایی هستند که در علم مورد انکار، مورد توهین، تخفیف، تمسخر قرار گرفتن و اینها رو دال بر غیر علمی بودن و غیر معقول بودن اندیشه دینی دانستن. مطلب بعد جن است. جن هم در عهد جدید آمده است، من در عهد عتیق یاد ندارم. چرا در عهد عتیق هم هست. جنیان خدمت سلیمان میکردن، در عهد جدید یعنی در انجیل هم آمده است که با حضرت عیسی مراودات داشتن. در خود قرآن که یک سوره به نام جن هست، الان در مکه برید یک مسجد به نام مسجد جن هست. و من به حرفا و حکایاتی که این و اون میگویند کاری ندارم، اونی که در متون دینی آمده است این هاست. و باز این از اون نکاتی است که میدونید که علم دوستان یا علم گرایان اصلا دوست ندارن که بشنون و حتی پاره از مفسران مدرن رو من سراغ دارم که اینها به همین سبب منکر وجود جن در قرآن شدن و معتقدن که جن یه معنای دیگری دارد. اما خب این حرفا خیلی جدیده، مال نیمه دوم قرن بیستم. ولی شما به تفاسیر گذشتگان همشون وقتی که مراجعه کنید میبینید که نه، جنیان رو یک قومی میپندارند که وجود واقعی داشتن، در زمان پیامبر بودن، به او بعضیاشون ایمان آوردن، بعضیاشون کفر ورزیدن، امام علی به جنگشون رفت، بعضی از اونها رو کشت. در کتابهای فقیهان میبینید که بحث ازدواج با جن رو مطرح میکنن که آیا میشود، نمیشود، جایز است، ناجایز است و بسی چیزهای از این قبیل. به هر حال جن یک حضور قوی در اندیشه دینی دارد. به کتاب بهار الانوار مجلسی مراجعه کن، او فراوان در باب جنیان روایت از وادی جن در جایی که جنیان زندگی میکنن. حتی بعضی ها نوشتند که تعداد جنیان بسیار بسیار بیشتر از انسیان است، یعنی 13-14 برابر ما انسان ها جنیان وجود دارد. خب مطلب بعد روح است که باز مفهومی از مفاهیم دینی است. میتوان درباره روح سخن بسیار گفت، آیا واقعا اونچه که ما میگوییم روح، اونچه که فیلسوفان گفتن روح، آیا همین هاست که در کتاب های دینی آمده، یا شاید کلمه نفس یا روح و امثال اونها که در روایات و کتب دینی آمده معنای دیگری داشته باشه؟ من به شما عرض میکنم اگر معنای معقولی شما بخواید برای روح پیدا کنید، همان است که فیلسوفان گفتن، و الا اونچه که در احادیث آمده واقعا روح عبارت است یه چیزی مثل باد که در تن ماست، روح بخاری و نظیر اون که وقت مرگ هم از بدن بیرون میره. اون 100% غیر علمی و ضد علمی است. ولی خب چیکار کنیم که به هر حال روح با همین معانی و مضامین نزد عامه خلق، عامه متدینین آمیخته است و چنین تلقی از او دارد. اما خب بالاتر از این، اینکه این روح بعد از بدن میماند، این روح معاقب یا مصاب واقع میشود، به بهشت میرود، به جهنم میرود و اصلا همه انسانیت انسان در گرو روحمند بودن اوست، جاندار بودن اوست به معنای انسانی کلمه، نه جانداری به معنای جانی که جانوران دارند و چارپایان و زنبورها و حشرات و کرمها و مورچه‌ها و میکروب‌ها و نه اون جان نه. عرض می شود که بله، خب این به یک معنا مفهوم معاد و رستاخیز هم بر یک چنین روحی مبتنی است یا مبتنی شده است. و علی ای حال علم روزگار ما که بسیار ماتریالیستی شده و تعصب ماتریالیستی هم پیدا کرده، یعنی نه تنها به لحاظ متدولوژیک ماتریالیست و ناتورالیست است، بلکه حتی به لحاظ فلسفی متافیزیکی هم ناتورالیست شده، مطلقا نمیتواند مفهوم روح رو تحمل کند و این رو بیرون می‌نهد. روح رو گفتیم، حالا وسیع‌تر کنیم و دایره رو فراختر کنیم، کلن ما بعد طبیعه رو. ما بعد طبیعه یعنی چه؟ یعنی فرشتگان، یعنی عقول، تا به خدا برسیم. قصه خدا رو مستقلن گفتیم، یه عالمی که به عالم ما بعد طبیعه میگه. وقتی که گفتیم وحی به پیامبر میرسه، خب متون مقدس علی ظاهر میگوین فرشته وحی میآید. این فرشته چیست؟ این فرشته کیست؟ یکی و دوتا هم نیست. در نهج البلاغه است که بیشترین خلق خدا فرشتگان، از هر مخلوق دیگری بیشترن. یعنی حالا ما امروزه که میدونیم که چقدر میکروب هست و چقدر ویروس هست و چقدر حشرات هستن، شما فرض کنید که بیشتر از اینها ملائکه باشن. خب این ملائکه نامحسوسن، نادیدنی‌اند، تجربه ناپذیرن، توصیف ناشدنی‌اند اصلا، و حتی غیر جنن، جنها حکایت دیگری دارن. و به این ترتیب ما بعد طبیعی هم خب مقبول علم نیست و عالمان یا به او کاری ندارن و یا اون رو انکار میکنن. وقتی گفتیم ما بعد طبیعی، خب مفهوم شیطان و ابلیس رو هم شما در میان بیاورید که دانش در باره او هم سخن نمیگه. و مخصوصا باز اگر شما دایره ایمیجینیشن، تصور خودتون رو فراختر کنید و فراتر ببرید، که بسیار از گذشتگان جنیان رو نوعی از شیاطین میدانستند و بعد هم اظهار میکردن مثلا در مکاشفات خودشون پاری از جنیان یا دیولز یا شیاطین رو دیدند که به چه قیافه‌ای بودن و واقعا به چنان چیزهایی یقین داشتن، اعتقاد داشتن. در همین کتاب Cloud of Unknowing، یعنی صحاب احتجاب، که اخیراً به نام ابرهای ندانستن در فارسی ترجمه شده، اونجا اون شخص نویسنده، اون مؤلف مجهول، میگوید که بعضی از عارفان مسیحی این دیوان و شیاطین رو دیدن که یه کلهی دارن و توی کلهشون خالیست و فقط یه شعلهی در کله اونها روشن است. خب این اعتقادات بود دیگه که بین عالمان دین جاری بود. از قصه های جن و پری اگر بخوایم بگیم، یک شب دراز زمستانی رو لازم داره که ببوییم و قصه بشکنیم و تخمه بشکنیم و سرگرمی ایجاد کنیم و چایی بخوریم و سر پرب کنیم به اصطلاح. اما اصل وجود ابلیس خب غیر قابل انکار است و در قرآن آمده، در انجیل هست و همه در تفسیرهای تورات هم آمده، گرچه که در تورات فریفته شدن آدم دست شیطان نیامده است. خب مطلب بعدی که گاهی علم جدید از دیانت نمیپسندد، مفهوم دوگماتیزم یا تعصب است. معتقدند که دینداران دوگمند، عقایدی رو بر میگیرن و حاضر به تغییر آنها هم نیستن، در حالی که علم به اصطلاح اوپن است، یعنی باز است، آغوش گشوده‌ای دارد به نقدهایی که میرسد. علم ابطال پذیر است، یعنی میگوید که بیاید منو نقد کنید، من رو ابطال کنید و اگر ابطال کردید هم من دست بر میدارم. اما دینداران حاضر نیستن و همون که در قرآن هم هست که خب انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم لمقتدون، پدران ما چنین گفتند و چنین کردند، ما هم پیروی از پدران میکنیم. و اصلا بازگشتن و بیرون آمدن از یک دین عین کفر شمرده میشود، عین خیانت شمرده میشود و بعد هم شخص مستوجب اعدام و مجازات های قوی قرار میگیرد که هم در یهودیت هست، هم در مسیحیت هست و هم در اسلام هست. خب به طور کلی علم جدید، حالا اضافه کنیم همراه با اخلاق جدید، دین رو غیر علمی می داند، غیر اخلاقی می داند، غیر انسانی می داند، اسطوره‌ای می داند، خرافی می داند، کهنه و فرسوده می داند، متافیزیکی به معنای هایدگری کلمه می داند و مجموع اینها رو که برهم می انبارد می گوید که چنین چیزی قابل اعتنا نیست، قابل اعتنا که نیست، قابل اعتقاد هم که 100% نیست. و البته پیشبینی بسیاری هم این بود که با درآمدن علم، با گسترده شدن بساط علم، دین کم 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 پای در دامن خود خواهد کشید و از اقتدار او کاسته خواهد شد و آینده به دست علم خواهد بود. هنوز هم کسانی همین اعتقاد رو دارن و معتقدن که علم و سکولاریته دست در دست همه. همچنان که علم پیش می رود و گسترش می یابد، سکولاریزم هم گسترش می یابد. برای اینکه سکولاریزم بر بی‌اعتنایی به دین بنا نهاده شده است، نه بر ضدیت با دین. ولی این رقیب چنان که قبلا گفتم چنان است که تأثیرش بیشتر از دشمن است، یعنی جا رو بر دینداری تنگ می کند، دین رو irrelevant می کند به اصطلاح ما، یعنی بلا موضوع می کند. نمی آید بگوید که دین باطل است، می گوید حتی اگر حق هم باشه ما لازمش نداریم، موضوعیتی نداره، ما هم جهان خودمون رو به کمک علم شناسیم، هم اخلاق خودمون رو به کمک عقل می توانیم سامان بدهیم، هم روابط انسانی رو و هم رفاه و سعادت دنیویمون رو. و لذا چیزی نمی ماند که دین بخواهد برای ما سامان بدهد یا مسئله‌ای که اون رو حل بکنه. درست این وجه فکری و نظری در مقابل اندیشه ها و جهانبینی پیشین قرار میگیره که همه چیز از دین خواسته میشد و موضوعیت تام و تمام داشت در همه مراحل و منازل، از طبیعت شناسی گرفته تا اخلاق، تا درمان، تا طب و تاریخ و همه چیز دیگر. امروز همه اینها یکی پس از دیگری از زیر عبای اون پدر بیرون آمدند و لاف استقلال میزنند و برای خود مغازه و فروشگاه مستقلی باز کردند. خب من این نوبت رو تقریبا به فهرستی از مطالبی که میخواهیم بعدا ارائه بدیم اختصاص دادم. دیگه فرصتی باقی نمانده است برای اینکه ابداع مطلب تازه یا تجدید مطلع بکنیم. به همین جا من بسنده میکنم و انشالله یکی یکی این مسائل رو از نوبت آتی در بحث و مطالعه و مداقه خواهیم گرفت. قبل از اینکه سخنم رو به پایان ببرم، چون نوبت آینده وارد بحث نزاع علم با خداشناسی انشالله خواهیم شد، مایلم سه تا کتاب رو اینجا معرفی کنم. یکی کتابی که همگان میشناسن اون رو به نام God's Delusion مال آقای ریچارد داکینز، کتاب بسیار مشهوری که در اوایل قرن 21 به ظهور آمد و به چندین زبان ترجمه شد و میلیون ها نسخه از او به فروش رفت و درباره او با کتاب ها نوشته شد. خوب است که ما یه نظری به این کتاب بیفکنیم. کتاب گویا به فارسی ترجمه نشده، احتمال میدهم که مانعی هم در راهش باشه، اما به زبانهای دیگر که قطعا ترجمه شده و به انگلیسی هم که زبان اوریجینال اوست. اما به هزار اما یک فیلسوف، این آقای داکینز خب یک ساینتیست بود، فیلسوف هم نبود، اما انصافا قلم پولیمیک خیلی تیز و شکافندهی داره و همین قلم او هم بود که مؤثر واقع شد و کتاب رو خواندنی تر کرد. و این اصل ادله او و حرفای او رو دیگران هم زده بودن و چیزی بر دیگران نیفزوده و من در این باب البته توضیح مفصل خواهم بود. در همون زمانها که اون کتاب آقای داکینز بیرون اومد، یک کتاب دیگری بیرون آمد از یک مؤلفی به نام آنتونی فلو. این آنتونی فلو رو خب بنده از زمانی که دانشجو بودم در انگلستان میشناختم، یک فیلسوف ملحد به نام بود و کتاب تاریخ فلسفه نوشته بود و غیره. ایشان قبل از مرگش خدا باور شد و این کتاب که نشانتون دادم There is a God کتاب ایشون است. کتاب کوچکی است و ایشون در اینجا اعتراف میکند که وقتی که به مسئله ژن ژنتیک رسیده و ماجرای تکون RNA و DNA نتوانسته است که باور کند که آنها تصادفی پدید آمدند یا در اثر یک اتفاقاتی که بر هم انباشته شده اند به طریقی که داروین و داروینیزم میگوید و به همین سبب قائل به یک شعوری در این جهان شده است. من نمیدانم که این کتاب واقعا در جواب آقای داکینز میشه یا نه، ولی هرچه که هست کتاب قابل مطالعه است و کتاب کوچکی هم هست و اون کسانی که علاقه مندن میتوانند تهیه کنند. من سری هم به این کتاب خواهم زد. اما کتاب دیگری که خب آشکارا در جواب آقای داکینز نوشته شد، کتاب است Language of God، زبان خدا، که کسی به نام فرانسیس کالینز این کتاب رو نوشته است. این هم کتاب بزرگی نیست، یعنی حد اکثر 200 صفحه است، اون تا خب قطعش قطعه بزرگ نیست. ایشان هم طبیب است این نویسنده و هم جنتیسیست است، متخصص جنتیک، و ایشون هم تقریبا بر همون مسیر رفته که زبان خدا که این ژن‌ها باشن با ما حرف میزنن و میگویند که این جهان بدون خدا نمیتواند باشد. درباره نزاع خدا یعنی علم با خدا و الوهیت، خب کتاب علم و دین این باربر که نوبت قبل معرفی کردم، اون هم به تفصیل هم تاریخ ماجرای نزاع دین و علم رو دارد از زمان گالیله به این طرف و هم موضع گیری های علم در مقابل مسئله خدا و موضع گیری های متدینان برای جواب دادن به اعتراضات عالمان. اون کتاب البته 40-50 سال پیش نوشته شده. کتاب های بعدی که باربر نوشت مطالب خوب افزودهی دارن. بسیار خوب، به پایان سخن میرسیم و السلام علیکم و رحمت الله.
سپاس از آقای دکتر سروش که این بحث خیلی به اصطلاح مهم و به روز و مجادله خیز رو در این ایام مطرح می‌کنند. دوستان در نوبت هستند. آقای
سلام آقای دکتر، خیلی متشکرم از شما. می‌خواستم بدونم که آیا میشه بررسی کرد که طی قرون گذشته به ترتیب چه شاخه‌هایی از علم پیش اومدن و مواجه شدن و بیشترین جدال رو با دین داشتن؟ چون فکر میکنم اون اوائل علوم فیزیکی و ستاره شناسی بودن ولی الان نوروسایکولوژی و اینا دارن بیشترین جدال رو با اندیشه دینی میکنن و حتی واقعا برای من که آدم دینداری هستم بعضی از مسائلی که در نوروسایکولوژی مطرح میشه برای من خیلی سخته و فقط اون علاقه دینی من هست که نگه میداره تا ما به اون سو نلغزیم. و یه خواهشی هم داشتم که در مباحث آیندتون لطف کنید در مورد این هم صحبت کنید که آیا یک ساینتیست چطور میتونه دیندار هم باشه، چون برخی ها میگن که خب همونجوری که فیلسوف دیندار یا روشن فکر دیندار نمیتونیم داشته باشیم، عالم دیندار هم نمیتونیم داشته باشیم. خیلی متشکرم.
بله البته خب همه اینا خواهد آمد. اتفاقا یکی از مطالبی که من یادداشت کردم اینجا که درباره صحبت کنیم و حالا شما اشاره کردید، همین علوم تازه است که با عرصه وجود گذاشتن و اینا همه بر مقام چالش با اندیشه های دینی هست. خب اون قدیم تراشون عبارت بود از بشت. اون قدیمترهاشون عبارت بود از علم نجوم و زمین شناسی و جانورشناسی، بله اونایی که در جدید است، و همچنین تاریخ که اون هم قدیمی است چون اونا هم مخالفت های زیادی با آموزه های دینی داشتن. در جهان جدید علوم اعصاب هست و نورو ساینس هست، روانکاوی هست و علوم انسانی تعداد زیادشون و تکنولوژی و روباتیکس، اینها که همه پیش آمدند و اینها هر کدوم یک چلنجی رو مطرح کردند که خب به اندازه‌ای که من میتوانم و طاقت ذهنی من اجازه میده انشالله اینها رو از اون حیث که به اندیشه های دینی ارتباط پیدا میکنن مورد بحث قرار خواهیم داد. ولی خود این علوم و تئوری های اون علوم البته نه در طاقت منه و نه اصلا مورد بحث ماست، اما از آن حس که میتوانن چالشی برای دین ایجاد بکنن، البته یعنی از همین مسائل که گفتیم، مثلا روح رو مورد نقد و انکار قرار بدن یا مابعد الطبیعه رو یا وحی رو یا خدا رو و چیزای از این قبیل رو، خب البته دربارش انشاءالله سخن خواهیم گفت. ما از مسئله خدا آغاز میکنم. ببینید اون نکته دومی که گفتید، آیا روشن بگه دیندار میتونه وجود داشته باشه یا عالم دیندار؟ بله میتونه وجود داشته باشه، برای اینکه بهترین دلیلش که وجود دارن دیگه. میگن که مهمترین دلیل بر امکان یک شی وجود اون شیه. شما اگر میخواد ببینید که مثلا امکان داره یه روبوتی درست کنن، آره بهترین دلیلش اینه که کردن، درست کردن، یه کارهایی رو میکنه که قبلا ماشینای دیگه نمیتونستن بکنن، تقلید از انسان میکنه، حرف هم میزنه. مثلا ببینید این که یه عالم دیندار میشه داشت؟ خب البته که میشه داشت، برای که هستن. آیا روشنفکر دیندار میتوان داشت؟ البته میتوان داشت. عکسش چی؟ آیا روشنفکر غیر دیندار میتوان؟ بله البته اونا هستن. یعنی جوابش خیلی راحته، مگر اینکه یه کسی از در انکار درآد. اونا به نظر من سوفسطیگریه، یعنی یه چیزی که وجود داره میگن نه این اونی نیست که شما میگین، این یه چیز دیگریست. مثل اونی کسی بگه آب یخ وجود داره، مویده آب یخ جلوش بیارید، بگه بله ببینید امکان داره که آب سرد بشه. آخه میگن که سفیر هلند، این رو توی درسای استقرا استاد ما میگفت تو انگلیس، گفت سفیر هلند رفته بود به سایام، یعنی همین کجاست این چیز امروزیش، کشور برمه، اونجا رفته بود. خب اینجا خیلی گرمه دیگه. بعد پادشاه سایام به این گفته بود که خب شما توضیح بده راجع به کشورتون، اونجا چیه؟ گفته بود یه گل بسیار داریم، چنینن چنان مردم چنینن. بعد گفته بود چند ماه در سال هم آب در کشور ما سفت میشه، یعنی یخ میزنه. پادشاه سایام گفته بود که ببخشید تا حالا هر چی گفتی باور کردم، از حالا فهمیدم همه رو دروغ میگه، مگه میشه آب سفت بشه؟ حالا ببینید آدم ها اینجوری هن، یعنی انکار میکنه، خب طرف یه چیزی رو میبینه بعد میگه این اون نیست، پس این روشن فکر دیدار یا دیندار نیست یا روشن فکر نیست. این انکارها سوفسطیگریه، انکار واقعیات. یه عالم رو میبینه میگه یه عالم نیست، دیندار نیست. خب چرا نیست؟ اگر تو خودت، یعنی با اون منکر میگم، نمیتونی اینا رو در وجود خودت جمع کنی، شاید کسی دیگه جمع کرده. شبیه اون آقای کسی که اون فیلسوف نمایی که گفته بود انگشتر اصلا محاله، برای اینکه یا در دست نمیره یا اگه رفت بیرون نمیاد. بعد بهش دادن چون میگفت آقای برای اینقدر سفت باشه که نیفته دیگه، شل نباشه، اگه اینقدر شل باشه که انگشتر نمیشه، اینقدر سفت باشه که بخواد بمونه به انگشت، پس یا به انگشت نمیره از انگشت بیرون نمیاد. یک حکیم دیگری گفته بود که ماده تیره است، بعد وقتی شیشه رو ساختن و نشونش دادن، خب چاره ای نداشت که یا بگه که بله من حرفمو پس میگیرم، یا بگه نه این اصلا ماده نیست، برای اینکه شفافه، برای اینکه اون طرف خودشو نشون بده. ببینید این انکارها به نظر من سوفیزم است و خیلی یعنی سفسطه است، ببخشید نه سوفیزه، سفسطه است، سوفیستریه به اصطلاح، و قابل اعتنا نیست.
بفرمایید خانم.
با سلام خدمت شما و تشکر فراوان. شما اشاره کردین که دانشمندانی که به تکامل اعتقاد دارن، وقتی که به چالش میذارنشون که خب شما چطوری میتونی موجودات به این پیچیدگی رو از توی تصادف بیرون بیاریم، اونها میگن که زمان رو به ما بدین و ما میتونیم تمام موجودات رو شکل بدیم. من این یادم انداخ جلسه، فکر کنم جلسه پیشین جلسه مثنوی شما بود که شما اشاره کردین، قبلا هم بهش اشاره کرده بودین که عارفان و فیلسوفان ما حتی اعتقاد داشتن که خدا ماورای زمانه و عملا زمان از او ریزش میکنه، یعنی خدا خارج از زمانه و زمان از او ریزش میکنه. عملا یه مقدار این دوتا حرف رو کنار هم بذاریم، انگار که یه جورایی عارفان میدونستن که این زمان یه المنت خاصیه که حالا فرزن این داروین یا کسای دیگه هم الان دارن زمان رو جای خدا میذارن. آیا این مفهوم که من برداشت کردم درسته یا اینکه نه؟
نه خیر، ببینید دو بحثه. اصلا کاری به اصل زمان ندارن داروینی ها و مدافعان تئوری تکامل، میگن زمان طولانی به ما بدید، اصلا کاری به اصل زمان ندارن، به طول زمان. اونی که عارفان میگن، اونی که فیلسوفان میگن که زمان یعنی خود زمان، موجودی به نام زمان از خدا سرچشمه میگیره، اون یه حرف دیگریست. اما این حضرات که میگن به ما زمان بدید، یعنی زمان طولانی، یعنی شما میگید که نمیشه که مثلا همتون یه مرتبه یه کرمی از زمین بیرون بیاد، ما میگیم آره یه مرتبه شما یه زمان طولانی بدید، 100 میلیون سال بدید، وقت ما میتونیم توضیح بدیم و توضیح کنیم که چگونه با برهم انباشته شدن چانس ها و میوتیشن ها و واریاسیون ها و انجام شدن سلکشن ها و چی مطابق شرطی که زمان کافی داشته باشه ممکنه برسه به یه موجودی مثل کر، مثل مورچه، مثل گیاهان و غیره. اصلا بحث اصل زمان نیست، بحث طول زمان است. یعنی ما فقط به زمان، به طول زمان محتاجیم. ببینید وقتی که داروین این تئوری خودش رو داد، یکی از مسائل مشکل برای او همین زمان طولانی بود، برای اینکه حد اکثر طول عمری که مطابق ترمودینامیک زمان او، این قبل از رادیواکتیویته است، طبقا لورد کلوین که در همون پیچ قرن 19 به 20 بود و یکی از کسانی بود که تبریک گفت به جایزه نوبل و خانم کوری و پیر کوری، اینها خودش یک ترمودینامیسیست و حرارت شناس بسیار مشهور انگلیسی بود، ایشان مطابق بهترین برآوردهایی که بر اساس ترمودینامیک زده بود، عمر کل زمین رو 300 میلیون سال حساب کرده. حالا اون 7000 سال توراتی دیگه اصلا به کنار، 300 میلیون سال. خود داروین این رو به منزله یک نقطه مثبت و مثبت برای تئوریش میدانست. میگه ببین تئوری من به زمان طولانی نیاز داره و این زمان طولانی رو از قضا علم دیگر داره در اختیار من میذاره. و بعدها که البته معلوم شد این زمان بسیار طولانی تر، یعنی با هم رادیوم و پولونیومی که خانم کوری کشف کرد، خب عمر زمین هی رفت عقبتر و عقبتر تا 4-5 میلیارد سال الان رسیده است. غرض این است، اصلا بحث طول زمان است در اینجا، نه خود زمان به منزله یک موجود که فیلسوف از او بحث میکنه.
ممنون.
سلام آقای دکتر، خیلی ممنون از صحبتاتون. من سوالی که داشتم این که گفتین که مثلا توی مسلمان ها خیلی به اینجا نرسید که بخواد دعوای بینشون صورت بگیره و اینها، یه کمی من به نظرم واقعا قرآن همون حالت ایهامگونهی که حرف میزنه واقعا باعث میشه که آدم خیلی نخواد اینا رو لیترال بگیره، در واقع خیلی از چیزا رو. و شما مثلا اشاره کردین که بعد از این که مثلا همه اتفاقات برای دین مسیحیت افتاد، تازه اونا شروع کردن علم تفسیر و اینا رو به وجود آوردن، در صورتی که خب من اگه فکر کنم از مفسرایی که شما حداقل اسم میبرین همچنان در طول تاریخ اسلام، از قدیم قرآن همینطوری تفسیر میکردن، همین متشابهات و اینها وجود داشته، یعنی کلا اینطوری نبوده که خیلی قرآن و آدم لیترال بگیره در همه زمینه‌ای. من خودم راستش فقط حالا فکر میکردم همین بحث جن و اینها، نه ببخشید که اجنه با شهاب سنگ میزنن، اون خیلی دیگه خیلی عجیب غریب بود، ولی بقیهش رو یه جورایی بیشتر مدل همون حالا شما میگین رویاگونه، واقعا یه جوری مثلا آدم احساس خیال مانند بهش دست میده تا اینکه فکر کنه داره یه مطلب علمی رو برای آدم بیان میکنه. واسه ببینم شما چی فکر میکنید.
خب ببینید، این الان ذهنیت قرن 21 شماست. نه، علم تفسیر البته وجود داشته، جای بحثی نیست، و بعد از این خلاف و وفاق علم و کتاب مقدس تشدید شد و تئوری‌های تازه به میان آمد، بعد البته هرمنوتیکس اصلا دایره وسیع‌تری پیدا کرد، از کل متون فراتر رفت و کل وجود رو فرا گرفت، دیگه اونا قصه های دیگری است. اما ببینید، همین مفسران ما تا قرن بیستم هیچ کدوم آیات قرآن رو در این زمینه خلقت آسمان و زمین، خلقت جانوران و غیره و غیره، هیچ کدوم اینا رو غیر لیترال، یعنی غیر تحت لفظی معنی نکرد، همشون همونجوری کردن، همون شهاب سنگ و اونا رو هم هیچ کدوم، همه رو به طور چی تحت لفظی معنی میکردن، برای اینکه اینا رو معتقد بودن که خب قرآن اینا رو داره میگه که ما بدانیم دیگه، حقیقت امرین است. یکی از بحثایی که در هرمنوتیک، یعنی علم تفسیر جدید مطرح شد که حالا بعدها انشاءالله خواهم آورد، مسئله زبان دین بود. اصلا آیا زبان دین زبان علمی است یا نه؟ اساسا وقتی که میگه آسمان و زمین در 6 روز آفریده شدن، شبیه همون است که مثلا یک دانشمندی میگه نیم عمر رادیوم مثلا 1600 ساله. آیا واقعا اینا همونه؟ وقتی میگه زمان، وقتی میگه روز، وقتی میگه آفرینش، آیا این آفرینش همون علت و معلول است که در فلسفه میگیم یا در علم میگیم؟ مسئله زبان دین خب این اصلا مطرح نبود در گذشته. البته تأویل میکردن، نوادری این رو میگفتن، ولی اکثریت این رو نمیگفتن. خود ملا صدرا به کتاب مفاتیح الغیب یه جاهایی میگه که این قرآن مثل شبیه خواب میمونه، اون میگه اما مسائل علمیشو نمیگه. اتفاقا اونایی که ما امروز علمی میخوانیم برای امثال ملا صدرا عین واقعیت بود. یعنی این علم نزاعش با دین خیلی جدی شد اونجا، وقتی که اونها مثلا ملا صدرا حالت معاد رو یه جور تعویل میکنه، اتفاقا یه عده اومدن روش گفتن شما اینو که داری میگی کفته، نه همین معنای لیترال رو داره، آدمیان از خاک سر بر میآورند، کفن پوش و به صحرای محشر میروند. اینا چی شما داری میگید که اینا رو همه رو عوض معنی میکنه؟ مخالفان زیاد داشت و بعد فقط هم تو این عرصه ها بود، عرصه هایی که مربوط میشود به علم جدید و به طبیعت شناسی، دقیقا اونا سر جاشون باقی میدن. چون همطوری که من در نظریه قبض و بست آوردم، دانش ها باید متوازن بشود، یعنی شما نمیتونید در دین چیزی بگید و در علم چیز دیگری. به قول گالیله، خدای طبیعت همون خدای شریعت است و خدای شریعت همون خدای طبیعت است، به دو زبان سخن نگفته و اینا باید با هم منطبق باشه. و این تطابق به اینها خب تئوری رقیب هم وجود نداشت در عالم علم و طبیعت شناسی، همین رو به طور عادی و مرسوم پذیرفته بودن و بی اشکال هم میدیدن، برای اینکه اصل بر این بود، اصل بر این بود که کلام باید بر ظاهر خود باقی بماند. تفسیر لیترال این تفسیر ظاهری بود، بر ظاهر خود باقی بماند، مگر اینکه ما یه دلیل قوی درون متنی یا بیرون متنی داشته باشیم، همون به اصطلاح قرائن حالیه و مقالیه و غیره، که از طریق اونها بتونیم یک اعاده نظری بکنیم. به علاوه این تعویلات رو هم خیلی نمیشه پیش برد، برای اینکه اگر شما به خودتون اجازه بدید که همطور هر چی با علم مثلا با کشفیات جدید منافات داشت تعویلش کنید، در اون صورت هر کتابی میتونید این کار رو بکنید. بنابراین هیچ کتابی دیگه واجد خطا نیست. این هم درست نیست که ما بگیم تعویل میکنیم، اینا یه محدوده هایی داره. به خاطر همین باز توی اون هرمنوتیکتون علم تفسیرتون باید وارد این بشید که چه محدوده هایی باید نهاد. اینا خیلی مجمل توی ذهنیت مفسران پیشین بوده. واقعا در کتاب عهد عتیق هم از این تعویلات، نه در تعویلات مربوط به علم، راجع به خلقت آسمان زمین و هیچی حرفا نمی، راجع به جن، راجع به روح، راجع اینا همش همین بود که در متن کتاب بود و معنای ظاهری اونها رو برمی داشتن و استفاده می. یه جاهای دیگه تعویلات می کردن. دایره تعویلات گسترده شد پس از آمدن علم جدید و بعدم دیدن فقط تعبیر کردن و معنای دیگری در اینها خوندن کافی نیست. این آب از سرچشمه باید زلال کرد. این تعمیرات و به اصطلاح وصل پینه های موضعی، رفوع های موضعی بار ما رو بار نمی کنه و کار ما رو راه نمی میندازه. این استش که رفتن سراغ این که بگن خب انتظار ما از دین چیه، زبان دین چیه و ماهیت دین چیه و امثال اینا، که از اون طریق وارد فهم کتاب مقدس بشوند. اینا انشاءالله موضوعات است که من به تدریج مطرح خواهم کرد.
مرسی. سلام آقای دکتر روش.
سلام.
من یه سوال اساسی داشتم. حالا من خودم افتخاری میدونم که شاگرد شما باشم، از شما خیلی یاد گرفتم، ولی سوال من از جناب عالی هستش که اصلا چه لزومی داره که ما اثبات کنیم خدا هست یا خدا نیست، یا مثلا دین با علم منافات داره یا نداره، به این خاطر که ما که مسئول به بهش بردن یا بهش نبردن دیگران نیستیم، حداقل من نیستم. خواستم نظر حضرت عالی رو بدونم. مثلا میگم سوال خیلی بیسیک و اساسی است و ممکنم از شما بفرمایید که بعداً جوابش رو میدیم، منم منتظرم بشتم، ولی کلا من اینطوری فکر میکردم که چرا مثلا محبس اینقدر اهمیت داره. ببخشید.
شما اول ببینید که ما مسئول چی هستیم تو این دنیا. آره مسئول بهش بردن دیگران هم نیستیم، البته نیستیم، ولی خب مسئول چی هستیم؟ مثلا مسئولیت از کجا میاد؟ هر چیزی که شما خودتون رو مسئول میدید از کجا این مسئولیت آمده؟ مثلا شما فرض کنید فرزندی دارید، آیا شما مسئول بهش بردن اونا که نیستید؟ مسئول تربیت اونا هستید؟ مسئول آینده اونا هستید؟ خب مسئولیت از کجا اومده؟ کی اینو تعریف کرده؟ روی همه اینا میشه سوال گذاشت، هیچ فرقی نمیکنه. این نکته اول. نکته دوم این که اصلا بحث مسئولیت نیست. ببینید یه سوالاتی مطرحه، بعضی این سوالا براشون مطرحه، بعضی مطرح نیست. کسی تحمیل نکرده که شما بیاد مسئله علم و دین رو حل کنید یا گوش بدید ببینید حل هایی که من ارائه میدم یا دیگران ارائه دادن چیست. برای بعضی سوال، برای بعضی سوال نیست. اونایی که برایشون سوال نیست خب نیست دیگه، خیالشون راحت. اما برای بعضی سوال است، سوال خیلی جدی هم هست، دنبال این میگردن که بشنوند حلش رو و طرقی رو که دیگران رفتن، خب دنبالش میان. درست میشه هر کتابی یا هر سخنرانی دیگری است. شما میتونید به یک مؤلف بگید شما مسئول نیستید که راجع به مغناطیس کتاب بنویسید. من البته مسئول نیستم، ولی اولا من اینو بلدم، ثانی یه عده دوست دارن راجع به مغناطیس بیشتر بدونن، منم مینویسم. اونایی که میخوان من کتاب منو میخرن میخونن، اونایی که نمیخوان که نمیان یخی منو بگیرن میگن شما مگه مسئول بودی راجع به مغناطیس چیزی بنویسید؟ نه مسئولم نه. برای من البته خیلی سطح پایین رو بردم که میگم مغناطیس، برای اینکه مغناطیس مسئله چند تا فیزیکدانه، ولی مسئله خدا، مسئله رابطه علم با دین، مسئله رابطه فلسفه با دین، برای یه عده‌ای مسئله عاقبت اونهاست، مسئله سعادت اونهاست، مسئله هویت اونهاست، مسئله اخلاقشونه، مسئله تربیتشونه، مسئله همه چیزشونه. و همین دلیل هم میبینید که فرون نهاده نشده است. این همه در برایش کتاب نوشته میشه، این همه هم میخونن اون رو. حالا از اون بر کسانی که مثلا کتاب های ضد دین مینویسن مثل آقای داکینز، شما برید به اونا بگیم که شما مسئول بیدین کردن مردمین، میگه نه خیلی بنده همچه مسئولیت احساس نمی کنم، اما بالاخره من این فکرهایی به سرم رسیده دارم منتشر میکنم، یه دم مشتری هن میان میخرن و میخورن، یه دم خوششون نمیاد نقدش میکنن، اصلا کار دنیا هم اینطوری میگرده، چیز دیگری وجود نداره. آقای
دکتر یک نفر دیگر هم هست، البته وقت بپرسنشون.
بله بله.
سلام آقای دکتر، خیلی متشکرم. من یکی دو تا سوال برام پیش اومد راجع به یکی از پاسخهایی که شما در انتهای بحث به یکی از پرسش ها دادین. یکی این که شما فرمودید که قبل از دوران عصر جدید مسلمان ها و دیندار ها در واقع قرآن رو زبان حقیقی قطعی فرض میکردن و طبق ظاهرش در واقع قضاوت میکردن، در صورتی که ما تو همین سنت اسلامی خودمون مثلا باطنیه رو داریم، متصوفه رو داریم، یا حتی تا حدودی مثلا معتزله رو داریم که خب لزوماً ظاهر قرآن رو همونجوری که در واقع ظاهرش میگه تفسیر نمیکردن. یه توضیح کوچیکی اگه ممکنه راجع به این بدین. بعدش هم فرمودید که در واقع از قول گالیله که خدای شریعت و طبیعت یکیه، تا اینجاش قبول. بعد اضافه کردین که زبان طبیعت و شریعت هم باید یکی باشه، ولی مگه حوزه علوم طبیعی و حوزه دین یکیه که زبانشون هم باید یکی باشه؟ مگه نه اینکه دین در واقع به روح انسان هم کار داره و اصلا اصل حوزش اونجاست، و حالا چه لزومی داره در واقع دینی که به روح انسان کار داره از زبانی استفاده کنه که در واقع طبیعتگرایان راجع به طبیعت استفاده میکنه؟ خیلی ممنون.
سوال دومتون سوال خیلی خوبیه، انشاءالله من به این میرسم وقتی که در باب زبان دین میگیم. ببینید، شما الان میتوان گفت وارد پاسخ شدید، یعنی میخواید بگید که نه لزومن زبان، یعنی اون خدای شریعت که خدای طبیعت هم هست، ممکنه به دو زبان سخن گفته بشه. ببینید، دو زبان سخن گفتن یه حرف، این که یه جا حقیقت رو گفته باشه یه جا حقیقت رو نگفته باشه یه حرف دیگری است. جناب گالیله میگفت طبیعت به ما میگه که، یعنی طبیعت شناسی علم نجوم و فیزیک به ما میگه که زمین به دور خورشید میگرده. مسئله زبان به ما و زبان مطرح نیست. نمیشه که خدای شریعت در کتاب خودش نوشته باشه که خورشید به دور زمین میگرده. بحث دو تا گزاره از واقعیت که این دو گزاره نمیتونن متناقض باشن و نافی یکدیگر باشن. بنابراین حرف اینه، این که زبان دین چیه یه مطلبه، این که حقیقت نمیتونه دوتا باشه یک چیز دیگریست. همون حقیقتی که در طبیعت هست اگر خدا بیان کرده باید همون رو هم در کتاب شریعتش گفته باشه. به دو زبان نمیتونه سخن بگه، یعنی منظور من این نبود که به دو زبان، یعنی این بودش که نمیتواند دو گونه حرف بزنه، یه جا چیزی رو بگه جای دیگه نقیزش رو بگه، منظور من این بود. اما این که بالاخره این زبانها فرق میکنن با هم، این رو ایشالا من بیشتر با هم سخن خواهیم گفت. راجع به سوال اولتونم اطلاقا به همین مربوط میشه. بله درست میگید، باطنیه اینطور بودن، معتزله که اصطلاح خطاب عقلی داشتن در قرآن همینطوری فکر میکردن. ولی ببینید، نکته اصلی من این بود که اصل بر این بود که ظاهر ملاک است، مگر این که دلیلی قائم شود که ما دست از ظاهر برداریم. این قولی است که همه معتقد بودن، گفتن که ظهور حجت داره، حجیت داره. این که این آیه ظاهر است در این معنا، ما نمیتونیم، حق نداریم اینو دست برداریم. بذارید من حالا یه مثالی براتون بزنم که این رو یادداشت کرده بودم، حالا بعدها زمین مثال ها بیارم. ببینید به سوره و آیه اول سوره نساء مراجعه کنید. در این آیه اول سوره نساء این استش که تقول الله الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بس منهما رجالا کثیرا و نساء. از خدای شرم کنید یا ترس داشته باشید که شما رو از یک نفر آفرید، از یک نفس، و بعد زوج او و همسر او رو از او آفرید، و بعد از این دو نفر تعداد زیادی مرد و زن رو در جهان پدید آورد. ببینید آقای طباطبایی، گذشتگان میگفتن این دو نفر آدم و حوا هستن و بعدم که ما نسل بشر از اونها پدید آمد. آقای طباطبایی به این آیه که رسیدن، خب مفسر است تو قرن 20 و تئوریای داروینی حالا کم و زیاد به گوشش رسیده، و اینکه یه آدم و حوایی بوده که قبولش الان خیلی مشکل شده. ایشون در اونجا البته به نظر من با کمال انصاف میگه ظاهر آیه همین است، ظاهر آیه ظهور خیلی قوی این است که بله پدر و مادری داشته نسل بشر، آدمی و حوایی، حالا اسم حوا که نیامده در واقع، منتها همین فشار حقیقت علمی، همین فشار باعث شده چیزی رو بنویسه که هیچ مفسر قبل ازشون ننوشت. و اون چیز چیه؟ در اونجا یه جمله اضافه میکنه، میگه اگر چه این ظهور اون چنان نیست که نتوان آن را انکار کرد. ببینید یه چنین فریزی، چنین جمله معترضی رو میاره برای روز مبادا، که اگر فردا، درست همون برخوردی که اصحاب کلیسا کردن، اسقف بلارمین و کی و کی با جناب کالیله، که بله شاید بعدن معلوم بشه که این آیه به ظاهرش نباید چسبید و شاید یه معنی دیگری، این این رو مرحوم طباطبایی تو تفسیرش میگه. ببینید اصل برای این است که شما باید تمسک به ظهور بکنید. اصلا به قول اصولیین عقلا ظاهر سخنشون رو اراده میکنن، مگر این که قرینه ای رو در کلام بگذارن یا قرینه بیرون باشه که ظاهر کلام مرادشون نبوده. برای این مسائل علمی جدید هیچ قرینه ای وجود نداشت نزد گذشتگان که مراد ظاهر آیات نیست، و همین سبب هم خیلی راحت اینها رو پذیرفتن و آیات قرآن رو همونجوری معنی که، کما این که برای مفسران تورات و عهد قدیم و عهد جدید در دوران ما این چنین شده. لذا ببینید دو مطلب است، یکی قول گالیله که اگر خدا چیزی رو در شریعت گفته به زبان شریعت نمیتواند نقیض آن چیزی باشد که طبیعت نشان میدهد، یک مطلب. دوم این که اصل تمسک به ظهور است و به ظاهر است، مگر این که یک رأی یا یک علمی یا یک قطعی برای ما پیدا شود که باید دست از ظهور برداشت، اونم نمیتواند همه جایی باشه. یعنی شما تمام یک کتاب رو بردارید، هی دست از ظهورش بردارید، هی تأویل بکنید، این به معنای دور انداختن اون کتاب، این معنای باز هم باید اکثریتش موافق ظاهرش باشه و اقلش باید اونطور تأویل بردار باشه مطابق نظریه قدما، مگر اینکه شما مطابق امروزیا اصلا بگید کلا ما راجع به زبان متن مقدس باید فکر دیگه بکنید، که اون وقت خب دیگه قاعده عوض میشه و نتیجه هم عوض میشه. انشاءالله بعدا من درباره اینا بیشتر سخن خواهم گفت، اینا جزء موضوعاتی است که من ثبت و ضبط کردم، یکی یکی انشاءالله با ما خواهیم رسید.
سپاس از آقای دکتر و همچنین دوستانی که مشارکت میکنن در پرسش و پاسخها. آقای دکتر خیلی ممنون و
ممنون از همه دوستان، یکایکتون دوباره با درود مجدد، تحیت مجدد و خدا نگهدار. در پناه حق باشید. خدا حافظ.